رپورټ ورکړی دی له درونه دوه برخې نفوس یا 13 میلیونه خلک په دې.
نیل آرمسترانګ لومړی
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. اولین انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از 8 سال با حضور گسترده مردم به روز شنبه برگزار شد و قرار است در محلاتی که مشکل تکنیکی پیدا شده بود امروز یک شنبه مردم به پای صندوق‌های رای بروند. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی افغانستان در صحبت با یک رسانه محلی گفت که حضور پررنگ مردم در انتخابات نشان داد که مردم از خشونت و دهشت افغانی خسته شده و خواهان دموکراسی و مردم سالاری می باشند. این در حالی است که مسدود بودن برخی از مراکز رای‌دهی در ولایات و کابل، تأخیر چندین ساعته در فعال شدن مراکز رای‌دهی و عدم فعال بودن دستگاه‌های بایومتریک و نرسیدن مواد حساس انتخاباتی از مشکلات جدی انتخابات روز شنبه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح شده است. در این حال این روز آری از خشونت هم نبود. وزارت داخله افغانستان تایید کرده است که در جریان برگزاری انتخابات حداقل 36 نفر در بیش از 190 حادثه امنیتی در سراسر افغانستان کشته و بیش از 120 نفر دیگر مجروح شدند. به اساس ارقام ارائه شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بیش از 3 میلیون رای دهنده از جمع حدود 8 میلیون و 800 هزار نفر که در انتخابات ثبت نام کرده بودند روز شنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. کمیسیون میگوید بیشترین رای دهندگان در کابل و کمترین آن در ولایت فاریاب بوده است. اعتراف ریاض در مورد کشته شدن جمال خاشقچی، خبرنگار واشنگتن پست در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. مقام‌های استخباراتی عربستان سعودی گفتند که 18 مظنون سعودی در پیوند با این رویداد بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که اعلامیه ریاض مبنی بر بازداشت عاملان کشتن خاشقچی گام نخست خوب است، اما او از توضیحات عربستان سعودی درباره شرایط کشته شدن این خبرنگار و منتقد دولت عربستان راضی نیست. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که کشتن خاشقچی عمل هولناک است و عاملان آن باید محاکمه شوند. همزمان با این، اعضاب مخالف سیاسی بریتانیا از حکومت آن کشور خواستند تا فروش اسلحه را به عربستان سعودی به تعلیق درآورد. آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپایی توضیحات سعودی ها را در مورد چگونگی مرگ جمال خاشقچی نامکمل خوانده، خواهان تحقیقات کامل و بی‌طرفانه در مورد شدند. حکومت نایجیریا میگوید 55 نفر در آخرین خشونت‌ها در ایالت کادونا کشته شده است. والی کادونا در حالی که خواهان صلح و آرامش با وجود تنوع قومی و مذهبی شد، از قول کمیشنر پلیس آن ایالت گفت که بیش از 20 نفر در ارتباط به درگیری‌های اخیر بازداشت شدند. ساعت مرکزی نایجیریا شاهد رویدادهای مرگباری بوده است که برخواسته از تفاوت‌های قومی و مذهبی بوده و شماره هم این تنش‌ها را ناشی از منابع اندک در پرجمعیت‌ترین کشور در قاره افریقا عنوان کردند. نایجیریا تقریباً به طور مساوی بین جمعیت مسیحی‌ها در جنوب آن کشور و مسلمانان در شمال آن کشور تقسیم شدند. ادامه اخبار. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در ساحه نیمه خودمختار کردستان عراق حاکی است که حزب دموکرات کردستان بر ریاست مسعود بارزانی با اخذ 45 کرسی از 111 کرسی در صدر قرار گرفته است. به تعقیب آن، حزب اتحادیه میهنی کردستان با کسب 21 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته است. انتخابات پنجمین دور پارلمان کردستان عراق به روز 3 سپتامبر برگزار شده بود، اما اعلام نتایج به خاطر رسیدگی به بیش از 1000 تخطی و شکایت به تعویق افتاده و روز شنبه نهایتاً کمیسیون انتخابات کردستان نتایج نهایی را رسمی ساخت. صدها هزار بریتانیایی مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت روز شنبه در مرکز شهر لندن راه پیمایی کرده خواهان برگزاری یک همپرسی جدید در مورد شدند. سازمان دهندگان این راه پیمایی می گویند از سال 2016 که همپرسی برای برگزیت برگزار شد، حقایق جدید در مورد هزینه و پیچیدگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روشن شده است و همین دلیل به یک همپرسی جدید نیاز است. گفته می شود حدود 700 هزار نفر از سراسر آن کشور در راه پیمایی که به نام راه پیمایی رأی مردم یاد می شود شرکت داشتند. صادق خان شاروال لندن که در محل حضور داشت آن را راه پیمایی برای آینده عنوان کرده گفت همپرسی دوباره برای جوانانی که در سال 2016 واجد شرایط رایدهی نبودند بسیار اهمیت دارد. این حرکت در حال صورت می گیرد که تریسا می صدر اعظم بریتانیا رای گیری دوباره روی برگزیت را رد کرده است. و مقام ها در مکسیکو از پذیرفتن تقاضای کاروان از پناهجویان که از سراسر امریکای مرکزی و مقصد رفتن به ایالات متحده در مرز مکسیکو و گواتمالا متوقف شدند سرباز زدند. این پناهجویان که بیشترشان اتباعی اندوراس می باشند روی پل مرزی بین مکسیکو و گواتمالا در حال شب را سپری کردند که دسترسی به بیت الخلا نداشته و آب و غذای تازه برایشان مهیا نبود. پلیس مکسیکو با کشیدن یک حصار آهنین مانع ورود این پناهجویان به مکسیکو شدند، اما به تعداد اندکی از زنان و اطفال اجازه دخول داده شد. شماره هم از بالای پل خود را به آب پرتاب کردند که توسط قایق‌ها نجات داده شدند. در حالی که این مهاجرین می‌گویند به خاطر فقر، بیکاری و حراس از گروه‌های جنایی کشورهایشان را ترک گفتند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تهدید کرده است که مرز آمریکا را برای این افراد خواهد بست و اگر کشورهایی که در مسیر راه قرار دارند اجازه عبور به این کاروان را دهند، با قطع کمک‌های ایالات متحده مواجه خواهند شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
با حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. عمر صمد دیپلمات پیشین افغان مقیم ایالات متحده در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت عزم مردم افغانستان که با وجود تهدیدات امنیتی پای صندوق‌های رأی رفتند واقعا قابل تحسین است. احد عزیززاده در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان مصاحبه کوتاهی با عمر صمد انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
ما اول تبریک میگم به مردم افغانستان، امی امتی را که نشان دادن از یک طرف و سنجش دقیق و بالایی را که از خود نشان دادن تا اونایی که تصمیم گرفتن که به پای صندوق رای برن و رای بتن، این کار انجام دادن با تقبل بسیار مشکلات و تهدیدهایی که وجود داره. در پهلوی از او با دو تصویر میتونیم از انتخابات امروز استخراج کنیم و من فکر میکنم که یک تصویر معلومدار مثبت است، به این معنا که مردم تا جایی که دیده میشه تا حدی که در توانشان بوده در جاهایی که امکانات وجود داشته امنیت تهدید نبوده و در اونجا معلومدار ای کمیسیون انتخابات کار خود به صورت بهتر انجام داده بوده باشه، در اونجا مردم تانستن سهم بگیرن، اشتراک کنن و رای بدن و ای یک پیام بسیار قوی هم برای خود مردم افغانستان است و هم برای اونای است که میخواستن و نوزا میخواین تا پروسه دموکراتیزیشن افغانستان و پروسه مردم سالاری در افغانستان مختل بسازن و برهم بزنن. و ما فکر میکنم که یک پیام بسیار واضح به دشمنای افغانستان است و حوادث چند روز اخیر، حوادث بسیار خونبار چند روز اخیر افغانستان به نظر من در خلال 48 ساعت گذشته یا بیشتر از او یک تعداد زیادی از شهروندا و مردم افغانستان هم فکر میکنم به می طرف کشان تا بخواین که امطور یک پیامی را به دشمنای افغانستان ابلاغ بکنند.
آقای صمد، طالبا هشدار داده بودند که انتخابات پلیسی جرگه افغانستان اخلال میکنند، بله به او صورت که اونا اعلان کرده بودند و هشدار داده بودند نتانستند، با وجود که در بعض از ولایت حوادث کوچک اتفاق افتید ولی کابل نسبتا بزرگتر بود در خیرخانه، شما عدم اخلال کلی انتخابات پلیسی جرگه را از طرف طالبا بر از اونا به مفهوم چی نگاه میکنین؟ چطور اینا در چی موقعیت قرار خواهد گرفتن؟ ضعفشان است و یا ای که کدام مسئله دیگه است که شما میتونین سر از صحبت بکنین؟
من فکر میکنم باید یک 24 ساعت دیگه هم انتظار بکشیم ببینیم که در روز دوم اگر قرار باشه فردا هم انتخابات دوام کنه و همین مشکلاتی که امروز مردم با او مواجه بودن تا حد حل شوه، معنیش ایسته که 24 ساعت آینده هم در خطر است و خطرات و تهدیدهای وجود خواهد داشت و امیدوار هستیم که گروه های مثلا و طالبا از این فرصت ها استفاده نکنن تا مردم اذیت کنن. ولی من حرف من میخواستم حرف قبلی خود دوام بتم که تصویر دومی که ما داریم از انتخابات امروز همی است که این انتخابات کاستی های داشته، مشکلات و چالش های زیادی داشته، هم از لحاظ مدیریتی، هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ لوجستیکی و هم امکان داره تا حد از لحاظ سیاسی، به این معنا که امکانات از این وجود داره که یک تعداد از این مشکلات را که امروز مردم به او مواجه شدن در سراسر افغانستان، حتی در شهرهای بزرگ افغانستان، این ناشی از این باشه که بعضی گروه های خواسته باشن تا از این فرصت ها استفاده ناجایز بکنن، به این معنا که تقلب صورت بگیره. لحاظا این همه از این موضوعات در تا حد تا در 24 ساعت آینده روشن خواهد شد و بعد از او وقتی که زمان بررسی نتایج انتخابات صورت بگیره و چند هفته را در بر میگیره، در خلال از این چند هفته من فکر میکنم ما یک تصویر روشن‌تر خواهیم داشت و این خودش نماینگر از این است که ببینیم که تا چه اندازه مردم سهم گرفتن، شرکت کردن و مشکلات در کجا بود و چی نتایجی را به بار خواهد داد و نتایج تا چه اندازه برای مردم افغانستان قابل قبول است و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان را قوی‌تر می‌سازد. مهمترین گپ همی است که ما باید برای دشمن هم نشان بدیم و برای مردم افغانستان هم نشان بدیم که نظام باید مشروعیت خود را حفظ بکنه و مشروعیت از طریق مبارزه با تقلب و از طریق راه‌های که در او موضوع قانونیت مد نظر گرفته شوه و شفافیت مد نظر گرفته شوه، اینا بسیار عناصر مهم هستند سیاسی افغانستان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترامپ لایحه‌ای را به امضا رساند که بر اساس آن یک اداره جدید سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی ایجاد شده است. هدف ایجاد این اداره فراهم آوری 60 میلیارد دلار قرضه برای برنامه‌های زیربنایی کشورهای رو به توسعه است. شمار این اقدام را عقبگرد در استراتژی رئیس جمهور می‌خوانند که در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 تعهد آمریکا در اولویت را به مردم این کشور کرده بود. پتسی ویتکو ساور خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این اقدام رئیس جمهور در مقابله با اقداماتی که چین در کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین دارد اتخاذ کرده است. رویا زمانی با شرح این گزارش صدای آمریکا. ایستگاه فوریلیبو در ادیس ابابا ایتوپیا یکی از مهمترین و عصری ترین سیستم قطار آهن در آفریقا می باشد. این مسیر ایتوپیا را به بنادر دریایی در خلیج عدن و دریای سرخ متصل می سازد. اما جالب این که تمویل مالی این پروژه مهم توسط چینایی ها صورت گرفته است. دانیل راندی، آگاه مسائل انکشافی از مرکز مطالعات استراتژیک بین الملل در واشنگتن، می گوید که نفوذ چین در نقاط جهان آمریکایی ها را وادار ساخته است تا پیرامون برنامه های سرمایه گذاری و انکشافی خود غور کنند.
زمانی که افراد بلندپایه اداره ترامپ به کشورهای آسیایی سفر می کنند، زمانی که به سایر نقاط جهان می بینند که چینایی ها سهم ما را از خود می کنند، به خود می اندیشند که باید کارهای را انجام دهند.
و بالاخره امریکایی ها هم دست به کار شدند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه قبل بی سر و صدا یک اداره انکشافی کمکی را تحت نام شرکت سرمایه گذاری توسعه بین المللی ایالات متحده یا IDFC را بر اساس قانون دو حزبی بلت اکت یا لایحه انکشافی ایجاد کرد. اقدام رئیس جمهور برای ایجاد این اداره می تواند که یک عقب گرد برای وای باشد، کسی که می خواست تا کمک های امریکا برای جهان را کاملا تغییر دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در جریان سخنرانیش در مجمع ملل متحد در ماه سپتامبر گفت:
We reject the ideology of globalism.
ما مفکوره جهانی شدن را رد می کنیم.
این اداره جدید جاگزین شرکت خصوصی سرمایه گذاری خارج از امریکا یا اوپک می شود که دارای اختیارات و پول بیشتر خواهد بود. دونالد ترامپ و شماره جمهوری خواهان قبلا از ختم برنامه اوپک هشدار داده و شاکی بودند که فراهمی قرض به شرکت هایی که در کشورهای روبه انکشاف فعالیت دارند بهانه استفاده منابع حکومتی امریکا می باشد. اما برنامه یک کمربند یک راه که برنامه چندین تریلیارد دلاری چینایی ها در بخش ساختارهای زیربنایی می باشد، موضع امریکا را برای جهان تغییر داده است. پروژه یک کمربند یک راه چین را جیوپولیتیکلی مستحکم می سازد، اما برای کشورهای گیرنده مشکلات را نیز در پی داشته است. چین این اتهامات را رد می کند که گویا فراهمی قرضه برای کشورهای روبه انکشاف با نیرنگ و فریبی چین به خاطر نفوذش همراه می باشد. و این در حال است که برای کشورهای روبه انکشاف در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین که از سرمایه گذاری های امریکایی ها بهره مند هستند، فراهمی قرضه آسان چین یک گام بسیار درست برای چینایی ها خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت میانه رو متمایل بر راست استرالیا با باختن یک کرسی به تعقیب انتخابات میان دوره‌ای اکثریت اندک خود را در پارلمان از دست داد. این انتخابات بعد از برطرفی مالکم ترنبل صدر اعظم در یک کوشش برای تغییر رهبری حزبی به اجرا درآمد. فیل مرسر از سیدنی گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
شکست کاندید حزب حاکم لیبرال را تلگران عکس‌العمل رایدهندگان سیدنی می دانند که در برابر نحوه برطرفی مالکولم ترنبل خشم خود را ابراز داشتند. مالکولم را همکاران حکومتیش در ماه آگست برطرف ساخته که بعداً او از صدارت این کشور استعفا داد. برای بار نخست کرسی بنت وارد از دست محافظه‌کاران خارج گردید. این حوزه را اکنون کرین فلیپس، یک دکتر محلی که کمپاین کننده حقوق همجنسگرایان است، پر ساخت. فلیپس حکومت را متهم ساخت که رای دهندگان را از نظر انداخته و کار کمتری را برای رفع اثرات تغییرات اقلیمی انجام داده است. وقتی کمپاین آغاز می شد، با او چانس کمتری برای بردن داده شد، اما اکنون از موفقیت بی سابقه‌اش حظ می‌برد.
مردم از این که حکومت به کدام سوق روان است از دیر زمان به این سو نگران بودند و ما شاهد فقدان شرافت و فقدان راستی بوده ایم. ما به این نیاز داریم تا به عقب نگاه کنیم و فکر کنیم که نماینده بودن در مجلس نمایندگان دارای چه مفهومی است. در اینجا مسئله نمایندگی از مردم مطرح است و مردم نیز به صراحت و روشنی نظرشان را بیان کردند.
این عظیمترین انتخابات میاندورهی تغییر جهت دهنده در برابر حکومت فدرال در تاریخ استرالیا به حساب می رود. نتیجه این انتخابات این بوده است که سکات موریسون صدر اعظم میانه رو متمایل براست با از دست دادن یک کرسی اکثریت اندک خیش را در مجلس نمایندگان پارلمان ببازد. موریسون با آنکه ملامتی این شکست را میپذیرد ولی میگوید که به مبارزاتش ادامه خواهد داد.
مسئولیت نتایج امروز بر دوش ما لیبرال هاست، ولی رهبریت ایجاب می کند که در روزهای خوب و روزهای بد جد و جهد را از دست ندهیم و این چیزیست که من به حیث رهبر حزب لیبرال آن را مشخش قرار دادم.
ممکن است حکومت موریسون تا زمان با کمک نمایندگان مستقل در مجلس نمایندگان پابرجا باقی بماند، اما با انتخابات فدرالی در می سال آینده دورنمای دراز مدت برای او روشن جلوه نمی کند. به اساس برخی از آوازه‌ها چون کنترل حکومت به قدرت ضعیف جلوه می کند، از این سبب انتخابات قبل از وقت در بعضی از مراکز واجبی به نظر می رسد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، میگوید که متهم ساختن پاکستان در ترور جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پلیس ولایت کندهار پیش از وقت است. آقای محب در نخستین مصاحبهش پس از گماشته شدن به این سمت به صدای امریکا گفت تحقیقاتی که در این مورد برا انداخته شده زوایای پوشیده این رویداد را آشکار خواهد ساخت. توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم سیرزیا با حمدالله محب انجام داده است.
جا داره که اول از شهدای خود یاد کنیم. به این انتخابات ما قربانی های زیادی داشتیم. دشمن خواست که انتخابات تهدید کنه، خطرات زیادی ایجاد کنه، ولی مردم افغانستان میخواه که تضمین کننده آینده خود باشه. و امروز شما شاهدی هستین که مردم در هر جای افغانستان با قطارهای دراز استاد شدن با وجود خطرات برای از اینکه رای بتن و آینده خود خودشان تضمین بکنن. حکومت افغانستان بار اول است که همه کل تدابیر انتخابات خودشان گرفته، از بود تکنیکی گرفته تا انتظامات امنیتی. ما به حدود 70,000 نیرو را امروز در تضمین امنیت امروز استاد هستند به دفاع مردم خود. در پالوی از او قوای هوایی افغانستان و قطعات خاص آماده باش هستند که اگر ضرورت شوند که اونا هم اجراءات خود بکنن و از مردم و از رای مردم دفاع کنن. و پیش بیش از این حق سالم یک افغان است که آینده خود خودشان بتونن که تعیین کنن.
آقای محب، از امنیت و تضمین امنیتی و تلاش دشمن برای تخریب صحبت کردیم. آخرین تحقیقاتتون از حمله قندهار چی است؟ کی حمله را انجام داد؟ مسئول اصلی کی است؟ و هدف اصلی امی حمله کی بود؟
خب طالبا ادعا کردن، ادعای خود که حمله سر جنرال صاحب رازق بود، خداوند شهادتشان را قبول بفرماید. این حمله ادعای به اساس ادعای طالبان، ولی تحقیقات ما شروع شده و انشاءالله به زودی معلومات بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شوند با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
حمله به این پیمانه، به این گستردگی و بزرگی را شما فکر میکنین که طالب انجام داده میتونه؟ توانایی از این داره بدون حمایت خارجی؟
دشمن میخواین که از هر راهی که میشه مردم را بترسانند و ترس ایجاد کنند و هر کسی که در خدمت با مردم استاد می باشند از بین ببرند، تا بتانند که یک ملک طوایفی را پس در افغانستان با وجود بیاره، تا بتانند دشمنان افغانستان از او استفاده بکنند. ولی ما به حیث دولت، به حیث مردم افغانستان، تلاش خود داریم که افغانستان صاحب یک نظام قوی باشه.
دکتر صاحب، در گذشته حملات به این پیمان بزرگی را ادارات استخباراتی افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان به شکل واضح مدعی شدند که پاکستان به نوع داعش دخیل بودند. آیا در این اشاره از این مسئله شدند؟ آیا فکر میکنین که این حمله طراحیش بیرون از افغانستان شده باشه و یا هم در پاکستان؟
ما نمیخوایم پیش از وقت صحبت کنیم، تحقیقات ما جریان داره، ولی هر کسی که باعثی از این حمله شده یا هر کسی انشالله مجازات خود میخواد دیدن. ما به مردم افغانستان یک اطمینان میخواهیم بدیم که وضعیت قندار فعلا در زیر کنترل هستن، نیروهای امنیتی ما در اونجا جای به جای هستن، خود رئیس امنیت ملی در قندار فعلا حضور داره تا که وضعیت آرام میشن، توجه کافی به قندار داده میشه و به مردم قندار میخواهیم که اطمینان بدیم که انشالله فعلا وضعیت در کنترل است.
گزارش هم وجود داشت که در این جدال گویا یک کشیدگی بین دو طرف بحث در داخل محل رویداد بوده باشه. آیا در این مسئله چیز معلومات دارین یا نه؟
بازم پیش از وقت است، پیش از بررسی نباید صحبت کنیم و بفهمیم، چون آوازا و افواهات فایده نمیکنه. میخواهیم که یک بررسی واقعی باشه و بعد از بررسی واقعی انشاءالله معلومات به مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
شکر. از صلح گپ میزنیم، از آوردن صلح به افغانستان. گزارش شد که آقای خلیلزاد جزئیات ملاقات خود با نمایندگان طالب در قطر با حکومت افغانستان با رئیس جمهور افغانستان شریک نکرده بود و آقای رئیس جمهور هم از اعلامیه طالب آگاه شد که در مورد چی صحبت کرده بودند. چرا آقای خلیلزاد عرف را و یا همی تعرف را و یا هم امی مسئله‌ای که باید شریک میشد با حکومت افغانستان شریک نکرد؟
اولین گپی است که مردم افغانستان صلح میخواهند و ای که صلح در کجا میشه و با کدام شیوه میشه به فکر مردم و گپار مهم برشان نیست، ولی صلح مهم است و ما به حیث دولت افغانستان، چون یک تاریخچه جنگ و مشکلات ما در افغانستان گذاشتیم، این را میفهمیم که تا که ابتکار عمل در پیش دولت نباشه، پیش دولت مردم افغانستان که دولت منتخب مردم افغانستان است نباشه، صلح واقعی آمده نمیتونه.
دقیقاً ایالات متحده هم روی همین مسئله تاکید میکنه که رهبری صلح افغانستان باید به دست افغان‌ها باشه. ولی آقای خلیلزاد که نمایندگی از وزارت خارجه ایالات متحده را میکنه، چرا معلومات و یا هم جزئیات بحث خود با طالبان با شما شریک نکرد؟
خوبی سوال مهم است که شما از خود آقای خلیلزاد بکنید، ولی ما براتون به نمایندگی دولت افغانستان و شورای امنیت ملی افغانستان اطمینان میدم که ابتکار عمل به دست افغانستان است و هیچ وقت این ابتکار از دست نخواهیم داد.
از کشورهای منطقه پیشتر هم بحث کردیم، ولی میخوایم پرسان بکنم، با آمدنتون به شورای امنیت ممکن تصویر بزرگی از وضعیت امنیتی و حمایت منطقه‌ای از خشونتگرایی در افغانستان داشته باشین. چرا فکر میکنین که روسیه هنوز هم در کنار پاکستان و کشور دیگه ایران کوشش میکنن از طالبان حمایت بکنن؟
امروز افغانستان ضرورت عزیز دارن که منطقه، یک اجماع منطقوی، اجماعی که در سابق به وجود آمده بود، دور نگاه کنیم. ما با منطقه هم کار میکنیم و با شرکای بین المللی خود هم کار میکنیم که افغانستان جای همکاری با یک دیگه داشته باشن، نه تقابل با یک دیگه.
قناعت کردن که دیگه با طالبان رابطه مستقیم نگیرن؟
باید تفکیک بین یک تماس با طالبان و مذاکره با طالبان را تفکیک کنیم، این را باید داشته باشیم. خب مذاکره هیچ کس غیر از دولت افغانستان نمیتونه بکنه.
یکی مسئله بیرونی، اگر در داخل بازم بیایم، موقعیت تان تازه است، حساس است، حیاتی است. آقای اطمر، آقای کرزی، آقای نادری استعفا دادن، چهره‌های کلیدی، و مسئله عدم توافق و موجودیت دیدگاه متفاوت را بیان کردن. شما چی فکر میکنین؟ برای مردم چی تضمین میتین و چی اطمینان خاطر میتین که حکومت در داخل مشکل نداره و یا هم کسایی که رفتن اینا دوچار اشتباه شده بودن؟
خوب، اگر تفاوت نظر می داشت چرا در 4 نیم سال نبود؟ در روزای انتخابات، در لحظات آخر تفاوت نظر واضح میشن. چیز او یک بحث دیگه است که کی در استعفای خود چی می نوشته، ولی به فکر موازی است که وقت انتخابات پیش است، هر کس آمادگی های خود دارن و حق سالمشان است. این را باید بفهمیم که حق سالمشان هستن که در انتخابات اشتراک کنن.
های ارجمند. برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.